چند میزان عشق از
ایران مخجیر دیماه و دیما یعنی قربت دله دریو دریو حسری شو وطن ات و میسه خاک به سوشندی
قرص قمر تانه شوی مانی غیر عاشقی با تو نارم رانی تو مدل یاری تو مدل قراری تو من با کی جا کس امن خاری تو ماه زیبای من توی عشقی بی همتای من من آدم احساسی و توی دل برو هوای من
رادیو جوان، جوان ایرانی سروش.
رادیو جوان. جوان.
قدم به قدم تا سلامتی. پله پله تا خانواده ای سالم. در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان خدا یا خودت کمکمون کن امروزم یه قدم برای سلامتیمون برداریم. رفقای جوون من سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ الهی که هر کجا هستید روح و روان و جسمتون در آسایش و آرامش کامل باشه. من محمد طالبی ام و با افتخار امروز هم میزبان شما هم در رادیو جوان و ساختمان پزشکی. مثل هر روز و همیشه امروز هم دوباره دم در ساختمان پزشکان رادیو جوان دور هم جمع شدیم، با هم دیگه تلاش کنیم اطلاعاتمون رو بیشتر کنیم، سوالا و کنجکاویامون رو مطرح کنیم. کلی کار نکرده داریم که تا حوالی ساعت 11 میخوایم انجام بدیم. امروز اونایی که قند دارن ویژه ما رو بشن. میخواییم راجع به چی حرف بزنیم؟ امروز میخواییم راجع به این صحبت کنیم که قندمونو چجوری بیاریم پایین، اصلا قندمونو قند خونمونو چجوری کنترل کنیم. هر سوالی که راجع به قند، کنترل قند، اینکه چی بخورم، چیا رو نخورم، چجوری کنترل کنم، من دیابت دارم، نوع 1، نوع 2، کلی سوالی که ممکنه هممون داشته باشه و میتونید بپرسید از چه راهی؟ تلفن رو بردارید. خب 30881 میتونی چیکار کنی؟ سوالتون رو پیامک کن. 22652103 میتونید زنگ بزنی. و یه راه دیگه هم داریم که خیلی ساده تر، میتونی اگه آزمایشی دارید، نسخهی دارید، دارویی دارید، چیزی دارید که نیاز به ارسال و سنجاق کردن تصویر و فرستادن اطلاعات بیشتر اونجا انجام بدید. کجا؟ آدرسمون در فضای مجازی به نشانی پزشکان هشتادش. تا شما به تلفن همراهتون برسید، پاشید اون آزمایش قدیمی رو همچین کنج کمد و گوشه خونه پیداش کنید، بیاد یه کار مفید کنید. با هم دیگه بریم یه خلاصه از برنامه گذشته ساختمان پزشکان از صحبت‌های جناب آقای دکتر علی اسداللهی امین، متخصص عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، راجع به پیشگیری از بیماری‌های عفونی تو مدارس بشنوید. برمی‌گردیم.
انواع بیماری ویروسی، باکتریایی و حتی انگلی که فکر کنم دیروز هم یه مقدار در موردش صحبت
کردیم. بله بله.
منظور من همون شپش
سر بود. بله.
اتفاقا این هم شایع هستش بین افرادی که بالاخره در مدرسه حضور دارن و بچه‌ها اگر خوب رعایت نکنیم و حواسمون بهش نباشه، بنابراین انواع بیماری‌های عفونی ممکنه که شیوع پیدا کنه در مدارس. خب شایع‌ترینش چیه؟ شایع‌ترینش همون بیماری ویروسیه. چیه مثلا؟
سرماخوردگی
که خیلی هم بعضی وقتا خوشحال میشن بچه‌ها. یعنی اگر که فردی علامت دار هستش، بالاخره ضعف داره، بی‌حالی داره، آبزش بینی داره، خب منتقل کننده هست به افراد دیگه و ما معمولا توصیه می‌کنیم 3 تا 5 روز مدرسه نرن و در خانه استراحت بکنن که بخیر به افراد دیگه منتقل نشه. یکی خب مهمترینش استفاده از لوازم شخصیه، یعنی مثلا پاککن و مداد اینا، چون
حتی اینا رو زیاد رد و بدل نکنن.
بله، از طریق تماسی هم ممکنه منتقل بشه. بیشتر نکات رو باید مسئولین مدرسه حواسشون باشه،
مربیان
بهداشت. خب اون دستشویی ها، اون در واقع مرکز بهداشتی که بالاخره اون سرویس بهداشتی که در مدارس هست، خیلی باید رعایت بکنن. حتما مایع دستشویی باشه، حتما باید آموزش بدیم به بچه‌هامون که دستاشون رو بشونن کامل، خوش کنن. خب یه مقدار سخته، شاید تو سنین پایین‌تر سخت‌تر باشه، ولی بهتر که این رعایت رو حتی از همون سنین پایین آموزش بدیم. بنابراین بیماری های تنفسی و بیماری های ویروسی مثل سرماخوردگی و خب الان هم بالاخره وارد پاییز میشیم و آنفولانزا که یک بیماری ویروسی شدیدتر از سرماخوردگی هست، در مدارس شایع‌تر هستش و میتونه شیوع پیدا کنه خدایی نکرده. خب ما برای آنفولانزا میتونیم واکسن بزنیم. بالای 6 ماه توصیه شده که حتما بچه‌ها واکسن بزنن. بنابراین خب این واکسن زدن
بهترین زمانش هم که دکتر اگه
دیگه بین همین مهر رو حداکثر دیگه تا اواخر مهر باید در واقع واکسن تزریق بشه که خب از اون بیماری شدید و خدایی نکرده عوارضی که ممکنه ایجاد بکنه میتونیم جلوگیری بکنیم. پس بیماری ویروسی مثل بیماری تنفسی رو با هم صحبت کردیم. اینها خیلی راحت با شستن دستا، استفاده از لوازم شخصی، استفاده از یک سرویس بهداشتی مناسب میتونه کنترل بشه. اگر افرادی علامت دار شدن، خب مسئولین مدرسه باید حواسشون باشه اینها جدا نگهداری بشن، حتما باید وارد در واقع کلاس نشن، دو سه روزی حداقل 3 تا 5 روزی استراحت بکنن. و یک سری بیماری ویروسی دیگه هم مثل هپاتیت هم حتی ممکنه که در مدارس شایع بشه. هپاتیت آ. هپاتیت آ از چه طریق منتقل میشه؟ باز این بیشتر طریق گوارشی
خوردن.
خب این گوارشی باز شستن دستا خیلی مهمه و هم سرویس بهداشتی مناسبی که در واقع تمیز باشه. افرادی که آلوده هستن میتونن این آلودگی رو به افراد دیگه منتقل بکنن. علامتاش باز ضعف و بیحالی و زردی هستش که خب اگر افرادی دچار این علامت‌ها شدن، باز اینها هم باید در خانه بمانن و مدرسه نرن.
متشکرم که با ما همراهید. شنوندگی رادیو جوان و ساختمان پزشکان هستید. سر ضرب ببرمتون به مطب متخصصی که امروز در کنارمونه. میخواییم بریم سراغ مطب سرکار خانم دکتر مینا موحد، متخصص طب ایرانی. خانم دکتر سلام علیکم.
سلام، صبح همگی شماها بخیر. به شنونده های خوب و عزیز رادیو جوان هم سلام عرض میکنم.
خانم دکتر برامون بگید سرفصل هایی که میخواییم امروز راجع به صحبت کنیم و اینکه اصلا طب ایرانی چه دیدگاهی داره، چه جوری میتونیم قندمون رو بیاریم پایین و کنترل کنیم از نگاه طب ایرانی.
بله، ببینید در مورد دیابت که یک بیماری خیلی شایعه توی کشورمون، خب ما میخواییم بگیم اولا چیکار کنیم که مبتلا به دیابت نشیم، دوما اگر مبتلا به دیابت هستیم چیکار کنیم که عوارض دیابت ما رو گریبانگیر خودش نکنه، و بعد اگر که دچار عوارض شدیم هم چیکار بکنیم که سیر پیشرفت این عوارض رو کم بکنیم.
یعنی پیشگیری، کنترل، حتی درمان به امروز راجبش می‌خوایم صحبت
بله.
کنیم از نگاه طب ایرانی.
بله.
متشکرم از شما. تا حوالی ساعت 11 ساختمان پزشکان رو بشنوید.
زربان، نبض زندگی، حال خوب، سلامتی در این ساختمان، ساختمان پزشکان.
ساختمانی که هر طبقش دری به روی سلامتیه. سلامتی شما خانواده های ایرانی.
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح منتظرمون باشید در ساختمان پزشکان.
موج اف ام ردیف 88، شبکه رادیویی جوان.
خب من یه بار دیگه بگم شما چجوری میتونید از خانم دکتر موحد سوالاتونو بپرسید. 226521003 میتونید زنگ بزنید، 30881 میتونید پیامک بدید و آدرسمون تو فضای مجازی به نشانی پزشکان 88 هم در اختیار شماست تا شما اونجا برای ما سوالاتتون رو بفرستید. خانم دکتر چه جوری منی که دیابت ندارم قند خونم رو کنترل کنم، نظرم خیلی بره بالا، بعد بره بالا؟ و نکته دیگه این که اصلا قند بالا برای من که دیابت ندارم، سالمم، خب دوست دارم شیرینی بخورم، مشکل زاه؟
ببینید، افرادی که نرمال هستن، مبتلا به بیماری دیابت نیستن، خب این افراد باید در واقع دقت در رژیم غذاییشون کاری بکنن که در واقع این استعداد ابتلا به دیابت اگر درشون وجود داره در واقع خودشون نشون نده و بروز پیدا نکنه. بنابراین در وهله اول سبک زندگی به خصوص در حوزه تغذیه خیلی کمک کننده است، ورزش و فعالیت جسمی بسیار کمک کننده است، دوری از استرس و مدیریت استرس که توی زندگی امروز همه وجود داره خیلی کمک کننده است، و در واقع توجه به وضعیت نرمال مواد دفعی بدنمون. یعنی چی؟ یعنی از نظر ادرار و مدفوع هم باید هیچ مشکلی در دفع وجود نداشته باشه. امروز خیلی شایع اکثر افراد به خصوص دیابتی هامون ممکنه که مبتلا به یبوست باشن. برای من توجه به این موضوع که اگر یبوستی وجود داره درمان بشه میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه. اگر کسی هم هست که میگه من دیابت ندارم، هر چقدر دلم بخواد میتونم قند و شیرینی و اینها استفاده بکنم، خب این هم دیدگاه غلطیه. چرا؟ چون اصولا دیابت یک بیماری هست که خیلی علت پیدایش و بروزش شناخته شده نیست. حالا چرا؟ یه سری عواملی هستن، مثلا وقتی سیستم ایمنی مشکل پیدا میکنه، اصطلاحا بهش میگن یک بیماری خود ایمنی هست. ژنتیک ممکنه نقش داشته باشه و نوع تغذیه و روش زندگی ما که میتونه در واقع این عوامل رو باعث بشه که بروز پیدا بکنن خیلی حائز اهمیت هست. پس همه باید به این موضوع توجه کافی داشته باشن.
خب بذار قدم به قدم خانم دکتر با هم بریم جلو. من یه جوونم، ترجیح میدم که خب تا حدی بتونم مثلا تغذیه‌مو رعایت کنم، غذامو رعایت کنم، اما در طول روز شیرینی میخورم، چیزایی که قند داره مصرف میکنم. طب ایرانی راهکاری داره برای منی که در حد متوسط دارم قند مصرف میکنم که دچار دیابت نشم؟ مثلا آب زیاد بخورم، چای زیاد بخورم، یه کار دیگه بکنم، یه چیزی در کنار این چیزایی که شیرینی مصرف کنم؟
ببینید، ما اگر که در روز 3 تا وعده اصلی، یعنی صبحانه، نهار، شام، و 3 تا میان وعده که بین صبحانه تا نهار و بین نهار تا شام و قبل از خواب هست رو به طور اصولی دریافت بکنیم، اصلا هیچ نیازی به دریافت مواد شیرینی بیش از حد نداریم. حالا گاهی اوقات پیش میاد ممکنه یه مقدار وعده‌های غذایی اینور اونور بشه، شرایط خاصی برای ما پیش بیاد، نتونیم در واقع اون مواد لازم رو به بدنمون برسونیم، یا حتی گاهی اوقات اختلالاتی که در مزاج ما رخ میده، به خصوص مزاج معده و کبدمون، ممکنه که تمایل ما به صورت غیر طبیعی به غذاهای شیرین و شیرینجات افزایش پیدا بکنه، که در این صورت بله، با اصلاح مزاج معده و کبد میشه این تمایل بیمارگونه رو از بینش برد.
یه چیزی خانم دکتر من شنیدم، به اونایی که خیلی تمایل به شیرین دارن میگن چیزای شور نخورید. چرا؟ انگار که مثلا میل به شیرینیه رو بیشتر میکنه خوردن چیزای شور.
نه، ببین، این که تمایلات غذایی افراد به چه شکلی هست. بعضیا دوست دارن خیلی غذاهای شور بخورن، شیرین بخورن، تند بخورن یا ترش بخورن. اینها به لحاظ مزاجی یه سری کرایتریاهای تشخیصی داره که باید در کنار بقیه علائم، سن فرد، جنس فرد، شرایط زمینش قرار بگیره که ما متوجه بشیم آیا اختلالی وجود داره یا نداره. ولی در حالت نرمال یک فرد نباید خیلی غذاهای شور بخوره. یعنی مزه های خیلی غالب و افراطی نباید در رژیم غذایی وجود داشته باشه. میدونیم یه غذاهای شور باعث افزایش فشار خون میشن. غذاهای تند باعث تحریک پذیری به خصوص توی جوان‌ها، باعث عصبانیت، جوش‌ها، سردرد، بیقراری، بیخوابی میشه. بنابراین باید سعی کنیم که از همه گروه‌ها و مزه‌های مواد غذایی به صورت متعادل استفاده کنیم.
هر چیزی به اندازه خودش سر جاش. یه قدم بریم جلوتر. الان راجع به پیشگیری صحبت کردیم، چیکار کنیم، رعایت کنیم و گفتیم از زبون شما و شنیدیم. نکته بعدی اینه که من رفتم آزمایش دادم یا تست قند خون گرفتم، تو اون دسته‌بندی دیابت نوع 1 یا نوع 2 قرار گرفتم. بله. متاسفانه. حالا چی کار کنم؟
بله، اولین و مهمترین توصیه من به همه عزیزان دیابتی این هست که داروهاشون رو حتما به موقع استفاده بکنن، به هیچ عنوان سر خود و با توصیه حالا عطاری ها این که من داروی گیاهی جایگزین بکنم که دیگه خدای نکرده انسولین نزنم یا قرص در واقع کنترل قند خونم رو استفاده نکنم، به هیچ عنوان همچین چیزی رو ما نداریم. اگر قرار باشه که داروی قند خون توی دیابت نوع 1 که در واقع وابسته به انسولین هست که اصولا این اتفاق نمیفته، یعنی بله. درمان یعنی حتما دریافت انسولین به موقع به اندازه و با کنترل قند خون. توی نوع 2 حتی اگر قرار باشه درمانی هم اتفاق بیفته توی افرادی هست که اضافه وزن و چاقی دارن، اصطلاحا در بعضی از این افراد ممکنه که درمان جراحی چاقی و متابولیک کمکشون بکنه که اون دیابتشون درمان بشه. داروهای گیاهی اینجا چه نقشی دارن؟ داروهای گیاهی کمک میکنن که کنترل قند خون بهتر بشه و عوارض دیابت کمتر بشه. تا حالا به صورت علمی دقیق و قاطع هیچ راهی برای درمان کامل دیابت چه از طریق طب رایج از طریق طب سنتی شناخته شده نیست.
درست. من یه بار دیگه برای اونایی که به تازگی به جمعمون اضافه شدن، تازه پیچ رادیو رو چرخوندن دارن صدای ما رو میشنون، بگم که ما میهمان مطب سرکار خانم دکتر مینا موحد متخصص طب ایرانی هستیم، داریم راجع به قند خون صحبت میکنیم، چجوری کنترلش کنیم، چیکار کنیم نره بالا، اصلا هر چیزی که لازمه بدونیم رو از نگاه طب ایرانی میخوایم راجع بهش صحبت کنیم. گفتن که تلفن آروم بگو بنویسیم 22-65-21-03 تلفنیه که شما میتونید زنگ بزنید سوالتون رو بپرسید. علاوه بر این تلفن 3881 پیامک و آدرس پزشکان 88 در فضای مجازی هم در اختیار شماست. خانم دکتر، یه سری چیزا هست که دمنوش جوشوندنی عرقیجات خاصه، اونی که قند خون گرفته خیلی دنبال این نیست که رژیم زندگیشو اصلاح کنه، تغییر بده، میره چیز شیرین میخوره، یه چیز جوشوندنی میره از عطاری همینجوری میگیره، خیلی هم اطلاع نداره چقدر چه جوری مصرف کنه، میگه من شیرینی خوردم، اون چیز تلخه که نمیدونم برای قند خون بودم، اونم مصرف کردم. اصلا همچین چیزی داریم ما توی طب ایرانی که بخوریم قند خونمون کنترل شه حتی اگه شیرینی و چیزای شیرین میخوریم؟
نه، متاسفانه این باور غلطه. مردم فکر میکنن که اگر داروی گیاهی رو جایگزین داروی شیمیایی بکنن میتونن منفعت ببرن. در بعضی از بیماری ها این اتفاق میفته، ولی در دیابت چنین اتفاقی رو ما به ندرت میتونیم ببینیم در شرایط خاص و حتما تحت نظر متخصص هم در حوزه طب ایرانی هم در حوزه علم قدرت، یعنی با همکاری همدیگه ممکنه عرض کنم خدمت در موارد خیلی نادر این اتفاق بیفته. بنابراین به هیچ عنوان دارو نباید سر خود قطع بشه. عرض کردم خدمتتون خیلی وقتا دیابتیای ما قند کنترل شده ندارن، یعنی علارغم اینکه داره داروهای متعددی با دوز بالا حتی گاهی اوقات داره انسولین هم استفاده میکنه، اما متاسفانه میبینیم که همچنان هم قند خون ناشتاش بالاست، هم بعد از غذایش بالاست، هم اصطلاحا قند خون سه ماهه که بهش میگن هموگلوبین A1C و برای در واقع پیگیری کنترل قند خون خیلی کمک کننده است، میبینیم اینها همه به هم ریخته است. در درجه اول توصیه من به عنوان یک متخصص طب ایرانی این هست که حتما و حتما رژیم غذاییشون با دقت به صورت اصولی و علمی در واقع رعایت بشه، و در درجه دوم حتما اگر قرار هست از داروهای گیاهی هم استفاده بکنن حتما تحت نظر متخصصین طب ایرانی که کمک بکنن، راهنمایی بکنن و شاخصه ها رو بهشون بگن تا بتونن دیابتشون رو بهتر کنن.
درست. خانم دکتر، همه چیزهای مربوط به تغذیه رو سرفصله کلیشو گفتیم، راجبه صحبت کردیم، شما توی شروع بحثتون اولش گفتید که ورزش هم خیلی موثره.
بله.
نگاه طب ایرانی به ورزش چیه برای کنترل قند خون؟
قطعا ورزش میتونه کمک بکنه که اون چرخه قند خون و اصلا جریان خون در بدن بهتر انجام بشه. وقتی فردی ورزش نمیکنه، بی تحرکی داره، مواد زائد در بدنش تجمع پیدا میکنه و اصلا هضم مواد غذایی در بدنش دچار اختلاله. یکی از مشکلاتی که دیابتی های عزیز ما دارن همین مشکلات گوارشیشون هست که ورزش کردن کمک میکنه. از طرف دیگه خیلی از دیابتی ها متاسفانه دچار افسردگی و کاهش خلق و خو هم میشن که این ورزش کمک میکنه به بهبود خلق و خوشون. حالا اینکه هر کسی چه مقدار ورزش بکنه و چه نوع ورزشی بکنه کاملا بستگی داره به اینکه چه مدت هست که این عزیزمون مبتلا به دیابت هست، چه نوع دیابتی داره، قند خونش آیا کنترل هست یا نیست و سنش به چه صورتی هست، بیماری‌های زمینه به چه صورتی هست، که همه اینها رو پزشک معالج میتونه توصیه بکنه که به چه صورتی ایشون ورزش رو انجام بده. منتها اصلش اینه که آهسته و پیوسته ورزش رو آروم آروم با توجه به توان بدنش افزایش بده.
متشکرم از شما خانم دکتر. یک گشتی بزنیم توی ساختمان پزشکانمون، یه سر بریم طبقه 5 یه هوایی تازه کنیم، یه شرح حال جدید بشنویم، برمیگردیم.
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، من مریم هستم، 20 سالمه، بارداری اولمه. هم کنم خیلی مبارک باشه. چند وقت داری؟
الان دیگه آخرش هم دیگه 4 روز دیگه شرق دنیا بیاد.
ازت بپرسم دیگه این نوما چطور گذشت؟
برای من که خیلی خوب گذشت. از اون طرف شوهرم هوامو داشت، از طرف دیگه هم که زیاد دردینا نداشتم و خیلی خوب شیرین بودم.
جوزه کسایی هستی که به خوب یاد میکنی میگی وای چقدر بد بود؟
نه اصلا بیارم نداشتم، همه جوره همه چی فراهم بود. کنم
مریم خانم منتظر بچه بودی؟ دوستشی باردار بشی؟
نه بارداریمون یه دفعه ای شد، ولی خب الان خیلی خوشحالیم دیگه بابتش. زمانی که متوجه شدیم چون شرایطش نبود اون موقع قصد اصلا نداشتم، یه ذره ناراحت کننده بود. بعد که باردار شدم خب چون تون سنش نبودم تصورش نمی‌کردم سخت بود، ولی الان خیلی خوشحالم.
به همسر گفتی؟
آره، ولی خب
ایشون هم مثل شما نگران شد.
آره ولی خب بعدش خیلی
بعدش چه اتفاقی میفته که احساس کردی نه چه خوب که قرار مامان بشیم، قرار خانواده ام بزرگتر بشیم؟
حرفای اطرافی مخصوصا مامانم، کسایی که دور برم بودن هی گفتن، بعد خلاصه بچم که شیرینی زندگیه دیگه واسه خوشحالی من بودی.
الانم کلی خوشحاله دیگه، 4 روز دیگه همه دنیا
دقیقا منتظریم دیگه.
پسر یا دختر؟
پسر.
اسم گلش؟
آریا.
خود چقدر مراقب بودی؟ و اطرافیان چقدر نقش دارن؟
من از ساعت مطلق بودم به خاطر یه دلایلی، ولی در کل اطرافیان خیلی هوامو داشتن، بعد از همه چی معاف بودم. آریام که اصلا اذیت نکرد،
مامانش کاملا استراحت کرده دیگه.
بله
انشاءالله که موفق باشی، مبارکه.
خیلی ممنون، مرسی.
خیلی متشکرم که با رادیو جوان و ساختمان پزشکان همراه هستید. نوبتی هم باشه نوبت رفتن سراغ سوال و جوابهای شما و پرسیدن نکاتیه که مد نظر شماست. 55 تا حالا نوبت دادیم این هفته، بریم سراغ 56مین نفر این هفته.
شماره 56.
خانم دکتر یه پیامک بخونم از پیامکی که برای سامان پیامک 3881 فرستادن. گفتن که سلام، خرما و عسل برای دیابتی ها بده، میتونن مصرف کنن یا نه، یا اینکه اصلا یکی که دیابت داره کلا نباید چیز شیرین مصرف کنه؟
ببینید یک فرد دیابتی هم دقیقا مثل یک فرد سالم میتونه توی برنامه غذایش هم کربوهیدرات داشته باشه، هم پروتئین، هم چربی، ولی باید کنترل شده باشه با محاسبه واحد در واقع دریافتی و با محاسبه اینکه قند خونش به چه میزانی هست، وزنش به چه صورتی هست، حتما باید داشته باشه. توصیه ما به عزیزان دیابتی این هست که اون کربوهیدراتی که استفاده میکنن کربوهیدرات ساده نباشه. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که حاوی شکر هست، چون قند خون رو بلافاصله میتونه بالا ببره، اونا رو سعی کنن تا حد امکان کمتر استفاده کنن. ولی عوضش کربوهیدرات پیچیده مثل چی؟ مثلا انواع میوه ها و سبزیجات، نون و برنج، بله، اینها رو میتونن داشته باشن. حتی یک فرد دیابتی اصلا روزانه باید 2 تا 4 واحد میوه و سبزیجات رو استفاده بکنه. حالا این 2 تا 4 واحد میتونه خرما باشه. مثلا شما در نظر بگید 2 تا 3 عدد خرما خودش میتونه 1 واحد میوه باشه. یعنی مثلا یک عزیز دیابتی ما اگر بخواد 2 واحد در روز میوهش رو خرما استفاده بکنه، میتونه 4 تا 6 عدد، بسته به اینه که خرماش درشته یا ریزه، 4 تا 6 عدد خرما رو میتونه جایگزین اون میوه روزانش بکنه. کنارش میتونه 2 واحد میوه دیگه هم استفاده بکنه. واحد میوه که میگیم یعنی به اندازه یک مشت بسته، یعنی مثلا به اندازه یک سیب متوسط میتونه میوه استفاده بکنه. البته میوه ها هم بعضی یا قندش بالاتره، بعضی ها قندشون پایین تره، که ما ترجیحمون اینه که عزیزان دیابتی از اون میوه هایی که قند خیلی بالایی دارن کمتر استفاده بکنن. چه میوه های قند خیلی بالایی دارن؟
چیا؟
موز، انگور، خربوزه، اینا جزء میوه‌ای هستن که قندش خیلی، خرما هم جزء اون میوه‌ای که قندش خیلی.
میگم دکتر میگن قندش بیشتره.
میوه‌ای خوش چون آبشون رو از دست میدن، در واقع غلظت قندشون میکن. بیشتر میشه. باید کمتر استفاده بکنن. هم قندشون بالاتر میره، هم کالریشون هم بالاتر میره. عزیزانی که دیابت تیپ 2 دارن اکثرا مبتلا به اضافه وزن هم هستن. بنابراین باید رعایت بکنن. اتفاقا این عزیزان اگر سعی کنن 5% وزنشون رو بیارن پایین، دیابتشون خیلی بهتر
کنترل میشه. متشکرم از شما. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 57.
خواست سوال کنه که این زخمایی که روی پا در اثر دیابت به وجود اومده سالهای قبل و جاش مونده، حالا یه ذره کبودی و خط خشمی کرد، اینا رو با چه چیزی اصلا میشه بردشون، یا اینکه نه اینا هستن تا آخر؟
چیکار کنم خانم دکتر با این زخمای دیابتی؟
بله، اصلا وقتی که قند خون کنترل نباشه ترمیم زخم با مشکل مواجه میشه. اتفاقا من میخوام حتما در مورد زخم پای دیابتی به عزیزانمون این توصیه رو بکنم که لازمه هر شب پاهاشون یا خودشون معاینه بکنن یا یه نفری براشون معاینه کنه، به خصوص لای انگشتاشون رو اگه زخم داشته باشه سریعتر مراجعه بکنن. حواسشون باشه لای انگشتاشون رو نباید چرب بکنن، ولی بقیه قسمت‌های پا رو قشنگ چرب بکنن، متوجه بشن اگر موردی داره. حتما باید توی خونه حتی اگر کاملا فرش جارو میشه و اینها، حتما باید از کفش یا دمپایی مناسب استفاده بکنن. حتی وقتی میخوان کفششون رو عوض کنن یه کفش دیگه بخرن، باز یه اصولی داره، باید اون رو رعایت بکنن، چون اینا چون حس پاهاشون کمتر میشه، اگر کفش تنگ باشه دیر متوجه میشن و ممکنه که بافت اون بخوز اون انگشت کوچیک یا انگشت شست پاشون دچار آسیب هایی بشه که دیگه جبران پذیر نیست. حالا این عزیزمون پرسن آسیب ایجاد شده، جاش مونده، آیا جارو میشه برطرف کرد یا نه؟ خب اگر که ویتامین ها به اندازه کافی در بدنشون وجود داشته باشن، مثلا ویتامین دی، ویتامین ای، مشکلی نداشته باشن، تغذیهشون اصلاح شده باشه، به مرور زمان بهتر میشه. اما اینکه بخوام بگیم اقدام خاصی انجام بدن، نمیدونم لیزر استفاده بکنن یا هر اقدام دیگه، به هر حال ممکنه که دچار یه سری عارضه های دیگه بشن که بهتره باهاش مدارا بکنن بیشتر.
متشکرم از شما خانم دکتر. پزشکان 88 در فضای مجازی همراهی که شما میتونید سوالاتتون رو برای ما بفرستید.
شماره 58.
من قندم بالاست، همیشه 200. خانم دکتر میخوام بپرسم که من 4 ساله هر کاری هم میکنم قندم پایین نمیاد، دهنم خوش میشه، شبا میچسبه، این آهک میشه زبونم، چی بخورم، چی کار کنم؟ به خانم دکتر بفرمایید که منو راهنمایی کنه.
چیکار کنن خانم دکتر؟
بله، نکته اول این که داروهاشون رو سر وقت استفاده بکنن. نکته بعدی این که وقتی کسی قند خونش کنترل نیست، حتما باید مراجعه منظم به پزشک خودش داشته باشه، آزمایش ها رو سر وقت انجام بده تا متوجه بشیم علت کنترل نشدن قند خونش چیه، با دوز داروها و تغییر نوع داروها بالاخره بتونیم به اون کنترل برسیم. ولی من احساس میکنم این عزیزمون یکی از کارهایی که حتما باید انجام بدن تا به کنترل بهتر قند خونشون کمک بکنه، برنامه غذاییشون هست. یعنی اگر بدونن خیلی مهمه عزیزان دیابتی، چون یکی از عارضه‌هایی که پیدا میکنن عارضه‌های کلیوی هست، اگر ایشون عارضه کلیوی پیدا نکردن حتما باید پروتئین دریافتی غذاشون رو بیشتر کنن. مثلا صبحانه ها حتما تخم مرغ یا پنیر باشه. حالا برای در واقع تخم مرغشون میتونن یه مقدار نمک و آویشن اضافه بکنن که طبعش رو اصلاح بکنه. پنیرشون رو میتونن با گردو استفاده بکنن، یا اگر مشکلی نداشته باشن، بازم تحت نظر پزشک متخصص طب ایرانی، سیاه دونه هم میتونه به عنوان یکی از گزینه‌هایی که کمک بکنه به اصلاح پنیر در نظر گرفته بشه. حبوبات، لبنیات، به شرطی که معده‌شون مشکلی نداشته باشه و بتونن تحمل بکنن، به کنترل بهتر قند خون بازم تاکید میکنن، به شرطی که مشکل کلیوی نداشته باشن کمک میکنن. خلاصه کلامی که حتما برنامه غذاییش رو با کمک یک متخصص تغذیه اصلاح بکنن.
متشکرم از شما. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 59.
خانم دکتر، شما که به این قندها اشاره کردید و گفتید مصرف کنم میوه و خرما و این چیزها رو اشاره کردید، میگم بهترینش کدومه که من بتونم روزانه استفاده کنم؟ خرما بهتره، این مویز بهتره، نمیدونم کشمش خشک بهتره، کدومش خوبه؟
بله، ببین، حالا من میوه هایی که قند خون خیلی بالا میبرن گفتم، میوه هایی که قند خون کمتر بالا میبرن رو هم خدمتتون عرض بکنم. سیب، گلابی، به، اینا جزء میوه‌ای هستن که خیلی خوب میتونن به کنترل قند خون هم توی میان وعده ها کمک بکنن. حالا اگر کسی با مشکل گوارشی داره نمیتونه این میوه ها رو تحمل بکنه، توصیه من اینه که بپزن این میوه ها رو حالت کمپوت، ولی بدون اینکه هیچ نوع شیرینی بهش اضافه کنن. میتونن یه مقدار دارچین، یه مقدار زعفرون هم بهش اضافه کنن، خوشمزه تر میشه و هضمش هم راحت تر میشه. به همون اندازه ای که قرار بوده از میوه تازه استفاده بکنن، حالا از میوه پخته شده استفاده و انجیر و کشمش و اینها بخوان استفاده بکنن، میزانش خیلی کمتر میشه، چون گفتیم آبشون که میره در واقع غلظت قندشون بالا میره. مثلا 2 تا 3 تا دونه انجیر میشه معادل یه واحد میوه. به اندازه مثلا کمتر از 1 قاشق غذاخوری در روز میشه باز معادل 1 واحد میوه که فرد بخواد استفاده بکنه. منتها اصلا زیاده روی نباید درش بشه و حتما باید فرد محاسبه بکنه که سایر میان وعده هایی که داره دریافت میکنه به چه صورتی هست، که اضافه بر سازمان مصرف نکنه.
متشکرم از شما خانم دکتر. بریم سراغ نوبت بعدیمون.
شماره 60.
من آقایی هستم حدودا 58 ساله و هفته ایش ترمیزم ورزش کاملی میکنم. بندم هلوش 99 تا 100 دارم. البته من سابقه خانوادگی دارم، مادرم دچار بیماری قند هست. خواستم اینا که پاسم خانم دکتر محبت مرحبا.
خانم دکتر موحد با شما این.
بسیار عالی، قند خون زیر 100 حتی 110 بسیار قند خون خوب و نرمالی هست. نشون میده روالی که ایشون در زندگیشون در پیش گرفتن مناسب. بسیار روال خوب و مناسبی هست، ادامه بدن.
متشکرم ازتون، بریم سراغ نفر بعدی. خانم دکتر خیلی سوال پرسیدن راجع به این شیرین کننده های مصنوعی، اسمای مختلف تو گذاشتن براش دیگه، میگن خوبه، میگن گیاهی استفاده کنیم، شیرینه، بعضیا میگن تلخه، چیکارش کنیم، چقدر استفاده کنیم، اینم راجع بهش بهمون توضیح میدین.
ببین شیرین کننده های گیاهی درسته که قند خون رو بالا نمیبرن، ولی یه مشکلی